رشد قیمت مسکن در تهران در دی ماه رکورد 2.5 سال اخیر را شکست. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه امسال میانگین وزنی قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران به مرز 55 میلیون تومان رسید. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. رشد قیمت مسکن در پایتخت این ماه حدود 5 میلیون تومان در هر متر مربع و معادل 9.8% بود که بالاترین نرخ تورم ماهانه مسکن از مرداد 99 تا کنون به حساب می آید. رکورد تازه گرانی مسکن در تهران در شرایطی اعلام شده که دولت رئیسی همچنان که تا کنون در اجرای وعده های خود در زمینه مسکن ناموفق بوده، باز هم وعده ساخت مسکن می دهد. آیا حکومت ایران می تواند به این سیر شتابان قیمت مسکن پایان دهد؟ ادامه این سیر سعودی بر زندگی و معیشت شهروندان پایتخت و دیگر نقاط ایران چه اثری خواهد گذاشت؟ این پرسش ها را در دیدگاه با آرش حسنیا، روزنامه نگار حوزه اقتصاد از جمهوری چک، در میان می گذاریم. آقای حسنی، به طور دقیق به ما بفرمایید در دی ماه افزایش قیمت مسکن در اجاره و خرید در تهران به چه صورت بوده؟
خب بانک مرکزی هنوز آمار مربوط به تحولات بازار مسکن دی ماه رو منتشر نکرده که ما اونجا ببینیم در حوزه اجاره چه اتفاقی افتاده، چون گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر میکنه راجع به اجاره نکته‌ای رو نداره. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن در دی ماه، خب میتونیم عدد و رقم هایی رو درباره بازار مسکن پایتخت تهران ارائه بکنیم. مهمترین اون افزایش حدوداً 10% میانگین قیمت وزنی هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران هست و رسیدن این قیمت به مرز 55 میلیون تومان در هر متر مربع، که خب عدد 10% عدد بسیار بسیار بالایی است، تقریبا 2 برابر تورم متوسطی است که در دی ماه اعلام شد و یک سابقه، در واقع یک رکورد تاریخی حدوداً 20 ماه است. از مرداد 99 به این طرف ما چنین تورم بالای ماهانه ای رو نداشتیم. همینطور تورم نقطه به نقطه، یعنی مقایسه قیمت در دی ماه با دی ماه پارسال هم عدد قابل توجهی است، به 66% رسیده این تورم که فوق العاده بالاست، و تورم سالانه یعنی 12 ماه منتهی به دی ماه 1401 در مقایسه با دوره مشابه پارسال حدوداً 41% افزایش داشته. ملاحظه میشه که تورم بخشی دست کم در بازار مسکن تهران در دی ماه بسیار بسیار بالا بوده.
این افزایش قیمتی که شما بهش اشاره کردید، آیا در همه مناطق تهران به طور یک نواخت دیده میشه آقای حسنیا؟
طبیعتاً نه، متفاوت هست، هم بر اساس اینکه خب میانگین قیمت در اون مناطق شهرداری چقدر تفاوت داره که بیشتر قدرت خرید متقاضیان رو میتونه شکل بده، و همینطور به هر حال مرغوبیت یا در بورس بودن مناطق. مقایسه اگر بخوایم بکنیم، بالاترین افزایش ماهانه قیمت در منطقه 11 شهرداری تهران اتفاق افتاده که حدود 20% افزایش داشته، 19.4% اگر بخوام دقیق بگم. بعد از اون منطقه 16 شهرداری تهران هست که بالاتر از 16% افزایش قیمت داشته. میانگین قیمت مثلا در منطقه 11 حدود متر مربعی 41 میلیون تومان و در منطقه 16 حدود 31 میلیون تومان در این گزارش اعلام شده. بعد از اون هم مناطق 10 یا منطقه 19، منطقه 21، اینا مناطقی بودن که افزایش قیمت دو رقمی داشتن. مثلا در منطقه 8 هم ما یک افزایش قیمت 13.3% رو داشتیم. با اینکه حالا ما تحولات اجاره بها رو نداریم، اما میشه تصور کرد که به دلیل اینکه خب اجاره بها هم تابعی است از افزایش قیمت خود مسکن، میشه تصور کرد که اجاره بها هم با یک فاصله ای هم در تهران هم در دیگر شهرهای ایران افزایش پیدا کرده باشه.
سوال اصلی اینه که برای این همه افزایش قیمت در تهران چه دلایلی وجود داره آقای حسنیا؟
خب اولین دلیل همیشگی است، یعنی وقتی در یک اقتصادی تورم عمومی حدود 51% هست، تورم نقطه به نقطه، چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرده برای دی ماه، طبیعی است که مسکن هم مثل یکی از کالاهایی که در این اقتصاد هست افزایش پیدا میکنه. اما به طور مشخص و به طور خاص در دی ماه دلایل دیگری هم وجود داشته. مهمترین اون نوسانات بازار ارز، در واقع این افزایش قیمت 10% که ما میگیم خیلی بالا بوده، یک رکورد تاریخی 20 ماهه بوده، 2 برابر تورم متوسط بوده، بخش عمدهش ناشی از نوساناتی است که در بازار ارز اتفاق افتاده که خب تاثیرش رو در این بازار گذاشته. نکته مهم دیگر انتظارات تورمی است، یعنی وقتی که انتظارات تورمی در سطح بسیار بسیار بالایی است و مردم انتظار این رو دارن که در ماه‌های آینده تورم حتی بالاتر هم بشه، تمام تلاش خودشون رو می‌کنن که سرمایه‌های ریالی خودشون رو تبدیل به دارایی بکنن. این دارایی بر اساس توان افراد میتونه از یک دلار باشه، یک سکه باشه، یک نیم سکه، یک ربع سکه یا یک گرم طلا تا مسکن. در واقع افراد به دنبال این هستن که سرمایه ریالی خودشون رو از گزند تورم در امان بدون نگه دارن و برای همین سراغ این بازار دارایی ها میان، از جمله بازار مسکن. اتفاقا تعداد داد و ستد هایی که در دی ماه رقم خورده، یعنی بالای 12,000 فقره معامله خرید و فروش مسکن ما در دی ماه داریم بر اساس این گزارش، که نشان دهنده افزایش و رسیدنش به کانال های بالای داد و ستد است. این نشون میده که اتفاقا در میتونه تایید بکنه این تحلیل رو که سرمایه ها رفتن اونجا برای اینکه از گزند تورم در امان باشن. 12 بالاتر از 12,000 فقره معامله هم شکل گرفته و این میتونه یکی از دلایل افزایش قیمت خاص دی ماه باشه.
تا الان راجع به تهران صحبت کردیم آقای حسنیا، برای ما بگید در شهرستان ها شرایط تهیه و ساخت و قیمت مسکن در چه وضعیتیه؟
متاسفانه به دلیل همون حبس آماری که ازش یاد کردیم، گزارش شهرستان‌ها رو نداریم و دیگر شهرهای بزرگ ایران رو. اما طبق در واقع یک الگوی همیشگی در بازار مسکن اینطور هست که افزایش قیمت‌ها در پایتخت شکل می‌گیره یا کاهش قیمت‌ها اگر اتفاق افتاده باشه، و بعد با یک فاصله‌ای سایر بازارهای مسکن در شهرهای دیگر هم تحت تأثیر بازار تهران نوسان می‌کنند. با این حساب اگر همین الگو رو هم قائل باشیم برای اینکه این بار همین اتفاق افتاده، میتونیم تصور بکنیم که در شهرهای بزرگ و دیگر شهرها هم افزایش قیمتی رو داشته باشیم همپای اون چیزی که در تهران اتفاق افتاده. ضمن اینکه گزارش تورم دی ماه مرکز آمار ایران هم که نشون میدادش که شاخص بهای مسکن حدود نقطه به نقطه حدود 39.5% افزایش پیدا کرده، که خب اون چون کشوری هست میتونه این تصویر رو برای ما بسازه که افزایش قیمت ها در سطح سراسر ایران در دی ماه اتفاق افتاده و رقم خورده.
یکی از مقام های دولت رئیسی وعده داده آقای حسنیا که از سال آینده ماهی 10,000 خونه تحویل میدن. چون این وعده ای تا چه حد قابل تحققه؟
همزمان با این گزارش تورم مسکنی که ما راجع بهش صحبت می‌کنیم و خب بخش عمده ای از گفتگو رو بر اساس داده‌های آماری این گزارش راجع بهش حرف زدیم، یک گزارش دیگه هم مرکز آمار منتشر کرده و اون گزارشی بوده که به صدور پروانه‌های ساختمانی در سراسر ایران در نیمه اول سال یعنی بهار و تابستان می‌پردازه. بر اساس این گزارش تعداد واحدهای مسکونی که در نیمه نخست امسال در صدور پروانه ها پیش بینی شده 188,000 واحد مسکونیه، یعنی کمتر از حتی 200,000 واحد، و این با اون برنامه بلند پروازانه دولت برای اینکه بخواد سالی متوسط 1,000,000 مسکن بسازه فاصله بسیار داره. برای اینکه اگر دولت بخواد اون وعده 1,000,000 رو اجرا بکنه میبایست ماهانه 85,000 واحد مسکونی بسازه و تحویل بده، در حالی که این رقم بر اساس این گزارش ها بسیار بسیار پایین تر بوده و حتی بعید هم هست که این پروانه هایی که در نیمه نخست امسال صادر شده تا مثلا یک سال و نیم دیگه یا دو سال آینده به بازار برسه و قابل عرضه باشه. حتی اگر این فرمایش این مقام دولتی رو هم درست فرض بکنیم، با این تحویل 10,000 واحدی با اون برنامه 1,000,000 در سال فاصله بسیار زیادی خواهد داشت. ضمن این که ما نمیدونیم و دقیق نیست این حرف این مقام دولتی که این واحدهایی که تحویل داده خواهد شد رو دولت ساخته، مسکن مهر هست، طرح ملی است که در دولت قبل بود، یا نهضت ملی مسکن است که در این دولت هست، آیا اینها رو بخش خصوصی ساخته، یا این جزئیات هم مهم هست برای اینکه بدونیم که آیا اون برنامه بلند پروازانه تا چه حد اجرایی شده، چقدرش مربوط به دولت هست و چقدرش بی ارتباط با دولت.
آقای حسنیا، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، فکر میکنید این امکان وجود داره که حکومت بتونه در کوتاه مدت سیر افزایشی قیمت ها در بخش مسکن رو کنترل بکنه؟
معمولا پاسخهای قطعی من پرهیز میکنم ازش، برای اینکه به هر حال اقتصاد و هر پدیده در واقع در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی و اقتصاد تابع شرایط و متغیرهای بسیاری است. اما در این مورد شاید با خیال آسوده بشه گفت خیر، برای اینکه در اقتصادی که خود وزیر اقتصاد آقای احسان خاندوزی امروز اعلام میکنه که پیش بینی دولت برای تورم در پایان امسال 45% هست، تورم عمومی البته، و دیگر نهادهای اقتصادی بین المللی مثل صندوق بین المللی، بانک جهانی، خود بودجه 1402 هدف گذاریشون و پیش بینی هاشون تورم‌های بالای 40% هست، بدین ترتیب نمیشه انتظار داشت و منطقی نیست که چنین توقعی داشته باشیم که قیمت مسکن که اتفاقا یکی از عوامل اثرگذار روی تورم هستش سیر نزولی طی بکنه یا اینکه حتی رشد تورمش متوقف بشه. برای همین خیلی خیلی دور از ذهن هست که چنین کنترلی یا چنین روند معکوسی رو در بازار مسکن شاهد باشیم.
در آخر آقای حسنی، با توجه به اینکه شما میگید نمیتونه دولت کنترل بکنه قیمت مسکن رو، این افزایش مهار گسیخته چه اثری روی زندگی شهروندان خواهد گذاشت؟
خب میدونیم که هزینه های مسکن بزرگترین هزینه در سبد هزینه خانوار، یعنی ازش به عنوان ابر هزینه یاد میشه بر اساس روایت های مختلف از وزیر راه و شهرسازی سابق آقای قاسمی یا شهردار تهران آقای زاکانی. در تهران حدود مثلا بالای 65% تا 70 یا 80% هم حتی گفته میشه که هزینه خانوار فقط هزینه مسکن هست. شما فکر بکنید که این بخش بزرگ از هزینه خانوار کماکان افزایش پیدا بکنه و افزایش هایی که حالا ماهانش دو برابر تورم عمومی بوده. این فشاری است که بر خانوار میاد برای اینکه به راحتی هم هزینه مسکن هزینه‌ای نیست که بشود اون رو جایگزین کرد یا مثلا مثل مصرف مواد غذایی اون رو کاهش داد. برای همین این فشار سایر هزینه های خانوار رو هم از مصرف مواد پروتئینی، میوه، لبنیات یا فرهنگ، حوزه آموزش، رفاه، تمام وجوه زندگی خانوار رو تحت تأثیر قرار میده و یا اونها رو میاره به این که مثلا به بدمسکنی، به مهاجرت معکوس، به شیوه های اینچنینی فکر بکنن که کیفیت زندگی اونها رو کاهش میده.
سپاسگزارم از شما آرش حسنی، خبرنگار اقتصادی از پراگ چک. ممنونم که همراه ما در این برنامه دیدگاه بودید.